أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف الآخرين عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید بزرگوار، حضار محترم و مستمعین گرامی. گرامی می‌داریم یاد خاطره همه شهدای مقاومت رو از صدر اسلام تا کنون، بلخص سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که با تأسیس مکتب نام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و نگاه منتظرانه و انتظار عملی که مقاومت جوهره اصلی آن است، در راستای تحقق شرایط ظهور مصلح جهانی و حرکت به سمت غلبه دائمی حق بر باطل قدم برداشتند. شهید سردار سلیمانی نمونه واقعی 41 سال تلاش و مقاومت و مجاهدت خالصانه برای انتظار ظهور امام زمان علیه السلام در جهت رسیدن به تمدن اسلامی بودند. از جمله برنامه‌های علمی پژوهشی در حیطه انتظار و مقاومت، برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و کرسی‌هاست که ان شاء الله بحثی رو که امروز در خدمت شما اساتید فرهیخته، حضار محترم و مستمعین گرامی هستیم، ارائه مقاله تحلیل قرآنی رابطه انتظار و مقاومت اسلامی در مکتب شهید سلیمانی توسط سرکار خانم حسین‌زاده است. انشاءالله ابتدا در خدمت سرکار خانم حسین‌زاده جهت ارائه مقاله هستیم به مدت 20 دقیقه و در ادامه از بیانات ناقلین محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یوسفی و سرکار خانم حقانی بهره‌مند خواهیم شد. سرکار خانم حسین‌زاده لطفاً به مدت 20 دقیقه مطالبشون رو ارائه بفرمایید. در خدمت شما هستیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي الغاصم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وصلى على سيد الأوصياء علي بن أبي طالب والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وتسعة المعصومين من ولد الحسين عليه السلام، لا سيما بقية الله الأعظم روحي لتراب مقدم الفدا. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان و حضار محترم و اساتید محترم، جناب آقای دکتر یوسف مقدم و همچنین سرکار خانم دکتر حقانی، و تشکر میکنم از حضورشون و از وقتی که برای مقاله گذاشتن و همه دوستان حضار محترمی که در جلسه حضور دارن. موضوع بحثی که ما در خدمت دوستان بودیم، این موضوع مقاله‌ای که در خدمت دوستان بودیم، اینه که در مورد تحلیل قرآنی رابطه مقاومت و رابطه انتظار و مقاومت اسلامی هست. خب در مورد بحث تحلیل قرآنی رابطه انتظار و مقاومت، اول ما بیایم یه تبیین مسئله‌ای داشته باشیم که ببینیم برای چرایی انتخاب موضوع، که چرا این موضوع انتخاب شد و به عنوان مقاله انتخاب شده که روش کار بشه. ببینید با کنکاشی که صورت گرفته، اینی که چرا به مکتب حاج قاسم، در این مکتب انتظار و مقاومت به عنوان دو مؤلفه در مکتب ایشون پرداخته شده و چرا به تبیین رابطه این دو تا با هم دیگه پرداخته شده، دو سوال مهمی بود که توی تبیین مسئله باید بهش پرداخته میشد. مطلب اول این که خود حاج قاسم، یعنی از عناصر مکتب مهم ایشون، یکی تلاش برای تحقق تمدن نوین اسلامی بود که در بیانات دوستانشون و در نوارهای صوتی که از ایشون بوده کاملا مشهود بوده و مطرح بوده، و که یعنی گامی در راستای نهادین سازی فرهنگ انتظار، و از طرفی تو متن مقاله و همچنین چرایی بحث، این که بحث مقاومت از نگاه ایشون به عنوان یک الگوی عملی رفتاری و شاخص در بحث مقاومت ایشون مطرح بوده. حالا اینکه چرا در مکتب ایشون به این بحث پرداخت شده علتش اینه که توی تبیین مسئله چکیده و مقدمه هم بهش اشاره شده، اینه که ایشون به عنوان شخصی در مکتب امامین انقلاب چون تربیت یافته این مکتب بوده و یک فرد شاخصی هم بوده و از طرفی توی بحث مقاومت تولید اندیشه و اون علم گفتمانی خود سردار به عنوان شاخصه‌ای بوده تا ایشون را تو بحث مقاومت ما بخوایم این نمودش را بگیم. از طرفی گفتم که یکی از اهداف حاج قاسم که حالا توی متن مقاله از بیاناتشون هست موقع تبیین بهشون اشاره میکنم اینه که ایشون در راستای تحقق تمدن عمومی اسلامی و گفتمانسازی حرکت میکردن. و یکی دیگر مواردی که به این مقاله پرداخته شد، یعنی اموری که باعث شد که به این مسئله پرداخته بشه، تبیین و بیان، یعنی هدف اصلی همین بوده، پرداختن به مکتب حاج قاسم طبق فرموده خود رهبری بعد از شهادت این سردار عزیز که حاج قاسم یک مکتب بود و تا بتونیم که انشاءالله اگر توانسته باشیم یک گامی در این زمینه بتونیم برداریم. من بعد از بحث تبیین مسئله یک نکته‌ای را هم داخل پرانتز بگم که جا داشت اول مسئله بهش اشاره کنم. متن این مقاله نگاشته سرکار خانم بنازاده هست که از شاگردان و طلاب سطح 3 حقیر بوده و حتی بنده به خودشونم گفتم که ارائه کرسی با خودشون باشه ولی تقبل نکردم و تا جایی که تونستم من راهنمایی ایشون رو کردم. و پرانتز بسته، این چون من یادم رفته بود و به خاطر رعایت امانت خیلی دوست داشتم اول جلسه به این مطلب اشاره کرده باشم. بعد از بحث تبیین مسئله که اینکه چرا ما این موضوع رو انتخاب کردیم، در مورد چینش ساختار مقاله، عنوان مقاله رابطه دو سویه بین انتظار و مقاومت در مکتب حاج قاسم بود. خب به تبع یکی از سوالات فرعی که باید در این ساختار بهش پرداخته میشه تأثیر مقاومت بر انتظار چیه و تأثیر انتظار بر مقاومت چیه تا بتونیم این رابطه را ما به اثبات برسونیم. در مورد جزئیات ساختار که ما وقتی که وارد بحث شدیم یا اون سوالاتی که توی متن مقاله بهش پرداخته شده، اینی که بیایم، یعنی هدف این بوده که ما بیایم اول ارائه بدیم اون سوالاتمون را که در واقع مقاومت بر انتظار چه تأثیری داشته و ما میتونیم آیا از آیات قرآن مؤیداتی بر اون تأثیر مقاومت بر انتظار داشته باشیم یا نداشته باشیم. داشته باشیم یا نداشته باشیم. بنابراین سوال فرعی اول به این شکل پاسخ داده شد که اومدیم اون عناصر مهم توی متنم تاکید شده، اون عناصر مهمی که در مقاومت وجود داشته استیاد شده، بعد سعی شده رابطه اونها با انتظار تشریح بشه و گفته بشه. در گام اول اون مکتب مقاومتی یا فرهنگ مقاومت که میخواد شکل بگیره به تبع مؤلفه های انسانشناختی تأثیرش از روی بینش، گرایش و رفتار انسان خواهد بود تا شخصی بتونه اون نماد و الگوی مقاومت در جامعه اسلامی باشه. توی هر کدوم از اینها چون موارد زیاد بود و متعدد بود و هدف مقاله اثبات رابطه دو سویه اینها بود، نه اینکه همه مؤلفه ها رو بیاد استیاد کنه و همه مؤلفه ها رو بخواد مورد بحث قرار بگیره. مهمترین هاش را که توی مکتب حاج قاسم نمود داشتن سعی کردیم اونا رو استیاد کنیم. حالا چند اندازه ما موفق بودیم اون دیگه نظر ناقدان محترم خواهد بود که داوری خواهند کرد. در گام اول در عناصر بینشی به بحث دو تا مؤلفه مهم توحید محوری و ولایت مداری حاج قاسم پرداختیم. بعد از اون به بحث شهادت طلب در عناصر گرایشی به شهادت طلبی و استکبار ستیزی و عزت طلبی که توی مکتب حاج قاسم بود پرداخته شده و در عناصر رفتاری و عملی حاج قاسم تقریبا به دو مؤلفه دیگه اشاره شده. در مورد اینکه انتظار چه تأثیری بر مقاومت داره، اونجا اومدیم که اون انتظار رابطش را با اون عناصر بینشی، یعنی که انتظار چجوری باعث میشه که بینش مقاومت در انسان ایجاد بشه و اینکه انتظار چطوری باعث میشه که در انسان گرایش مقاومت ایجاد بشه و یا انتظار چه مؤلفه‌ای داره و چگونه باعث میشه که در انسان رفتار مقاومتی ایجاد بشه و روش کار به چه شکل بوده. روش کار به این شکل بوده که با تتبع توی صوت‌ها و آثاری که از شهید بزرگوار بوده، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها، سخنرانی‌ها، حتی گفته‌هایی که دوستان بزرگوار این شهید بزرگوار داشتن توی سایت‌ها سعی شده بهش اشاره بشه و این مؤلفات در مرحله اول استیاد بشه و در مکتب ایشون رابطه این دوتا، یعنی مثلا مؤلفه چه مؤلفه های مقاومت که همون مثلا به عنوان مثال بزنم خدامهوری چه تأثیری روی انتظار داره، اول تو مکتب ایشون مشخص بشه، بعد سعی شده جاهایی که آیات قرآن وجود دارن و کل اهتمام ما هم بر این بوده که میان این دوتا رابطه را، یعنی این که مقاومت را به عنوان این عنصر بین خدامهوری در با مقاومت رابطه برقرار میکنن تبیین بشه. جاهایی هم تلاش ما ثمر نداد. کجاها؟ اونجایی که ما بتونیم یه آیه را پیدا کنیم که بخواد تبیین کنه که حالا بین خدامهوری به عنوان مثال و چی رابطه وجود داره بین خدامهوری توی بحث و بین اون مقاومت رابطه وجود داره. حالا مقاومت با انتظار، یعنی این رابطه تحلیل این قرآنی اینها رو موفق نشدیم. و مطلب بعدی، مرحله بعدی اینه که انجام شده توی این متن، یعنی بعد از این چنکاش سعی شده که به صورت منسجم شده و انسجام مطالب کنار هم دیگه قرار بده. در گام اول، یعنی من میتونم بگم که نوآوری این مطلب سعی بر تحلیل‌های قرآنی بوده، توی عنوان روی تحلیل قرآنی بولد شده و نمود داده شده و سعی هم بر همین بوده، ولی جاهایی ما نتونستیم آیات قرآنی، من اینجا تقاضا میکنم، خواهش که از داوران محترم دارم اینه که توی پررنگتر کردن آیات قرآنی که به رابطه اون عناصر با انتظار میپردازن ما رو یاری کنم که این توی متن شهودش بیشتر بشه. مطلب اولی که، یعنی من تا جایی که بررسی کردم در بچه نوآوری پیشینه مستقلی در این زمینه نگاشته نشده بود. البته پیشینه های ضمنی که توی بحثی از مطلب بهش نگاشته شده پرداخته بودن که بنده توی متن مقاله تفاوت بین این نوشته با همون پیشینه های ضمنی هم تبیین شده که یکی همون تحلیل قرآنی تا حدودی، البته چون بعضی از مباحث به نظر خود حقیر هم تحلیل قرآنی یا طلبه نتونستان جور که بایست شایسته از پیش رعایت کنه، و در مرحله و گام بعدی اینه که این را توی مکتب حاج قاسم، یعنی شاید پیشینه هایی بوده که مکتب حاج قاسم مطرح شده ولی روی این دوتا عنصر بولد نشده یا کل موضوع بحث به این مسئله پرداخته باشه. این نوآوریش توی هم بحث تحلیل قرآنی و اینه که داره کنکاش میکنه توی مکتب حاج قاسم. در گام اول، حالا من وقت جلسه رو بیشتر نگیرم به خاطر توضیحات متن مقاله، بحث مفهوم شناسی واژگان پرداخته شده و تبیین شده که واژه انتظار به چه معنایی هست و اون تعریف مد نظر از واژه انتظار لحاظ شده و گفته شده. در گام بعدی بحث مقاومت تبیین شده و اینکه خود مکتب حاج قاسم چی بوده و مرادمون از مکتب حاج قاسم بوده که در یک جمله ما بخوایم بگیم مجموعه ای از اون اعتقادات منسجم و رفتارهایی که برخواسته از در واقع اون اعتقادات خلقی این شهید بزرگوار بوده مد نظر بوده که خودش منشأ گرفته از مکتب اهل بیت علیهم السلام در گام اول و در گام دوم از مکتب امامین انقلاب بوده. در بحث روند کار، اون ساختاری که خدمتتون عرض کردیم وارد بحث شدیم. در اولین بحثی که توی مقاله مطرح میشه تبیین بحث رابطه در واقع عناصر بینشی مقاومت با فرهنگ انتظار بوده که توی این بحث دو بحث خدامهوری و ولایت مداری مورد بحث بوده که واقع شده. در گام اول ما اومدیم گفتیم که طبق سخنرانی هایی که خود حاج قاسم داشته در موقع از این دوستانشون از ایشون نقل کردن که ایشون در نهایت اخلاص بوده، حتی بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 18/10/1398 هم اومده که من منباب تیمون به کلام ایشون رو هم میخونم که فرمودن از همه بالاتر اخلاص این شهید بزرگوار بوده که ابراز شجاعت و تدبیر را برای خدا خرج کرده همیشه و اصلا اهل تظاهر و ریا و مانند اینها نبوده. اخلاص خیلی مهم است و ما باید در خودمان اخلاص را تمرین کنیم. این از بیانات مقام معظم رهبری بوده که در این تاریخ فرمودن که اشاره به خدامحوری ایشون داره، چون اخلاص چیزی امریه که نشأت گرفته از بحث خدامحوری بودن شخص میکنه. پس سردار سلیمانی در واقع شخصیتی خداترس داشته، اهل عشقبازی بوده، عشقبازی با خدا بوده که این توی مناجات نامه هاشون که توی متن مقاله اومده بهش استناد داده شده و در واقع یک مسیر عملی که توی زندگی ایشون بوده سعی شده در مقاله بهش نمود داده بشه. در گام بعدی اومدیم گفتیم که خب خدا باوری رابطهش با مهدویت چیه توی این بحث؟ چه رابطه ای بین خداباوری و مهدویت وجود داره؟ مهدویت یا انتظار که یکی از مؤلفه های مهدویت هست، به ما خودش در واقع ریشه در بینش توحیدی شخص داره و کسی تا خداباور و بینش توحیدی نداشته باشه مسئله انتظار براش جا نمیفته. برگام بعدی که توی متن مقاله توضیح داده شده اومده رابطه بین خدامحوری و مقاومت بحث شده به این شکل که در واقع تبیین شده که خود خداوند متعال در آیه 15 سوره شورا زمانی که به نبی اکرم دستور میدن که فضل ذالک فاستقم کما امرت، وقتی که دستور میدن که ای نبی من استقامت کن، همینجا میگن و قلت و آمنت به ما انزل الله، و یعنی از ولا تتبع اهواهم، تبعیت نکن از هوای نفسی که دیگران داشتن و بهشون بگو که من ایمان آوردم به آنچه که در سوی خداوند متعال نازل شده. مفسران در ذیل این آیه میان تبیین میکنن که میگن که بعد از این که نبی اکرم امر به استقامت کرد، یعنی خداوند متعال نبی اکرم را امر به استقامت کرد، اون رابطه ایجاد کرد که به اونها بگو آمنت و به ما انزل الله. در خود آیه بین خدا محوری و بین این که استقامت یا مقاومت رابطه برقرار کرده. و در گام بعدی اومدیم توضیح دادیم که مراد از خدا محوری در عقیده نبوده. طبق خود آیات قرآن مراد از خدا محوری در این آیه توضیح داده شده که مراد خدا محوری در حیطه عمل هست. چرا؟ چون در آیه 84 سوره آل عمران خداوند متعال می‌فرماید که ولا نشرک بهی شیئا. یعنی در واقع ما اینجا خواستیم که یه توضیحی در مورد همون بحث خدامحوری، هم تحلیلی بر اساس خدامحوری داشته باشیم که بحث خدامحوری تنها در بینش و عقیده نیست. در گام بعدی بحث ولایت مداری سردار سلیمانی بوده که تو حیطه مقاومتی ایشون تأثیر گذاشته. طبق بیاناتشون اینه که ولایت مداری این شهید بزرگوار که جز اصول بینشی ایشون هم بوده، در واقع چیزی بوده که مکتب ایشون را شاخص میکنه. اون صحبت‌های شیرین سردار سلیمانی در مواضعی که در مورد رهبری گرفتن که حکم رهبری را حکم الله قلمداد کردن و در گوشه گوشه زندگیشون و حتی در وصیت‌نامه‌شون هم حواسشون به این مطلب بوده و حتی در فتنه 88 هم جز شاخصه هایی بودن که ایشون به این بحث پرداختن که گفتن اگر امر دائر باشه، یعنی جوری قضیه اتفاق بیفته که همه علما و روحانیت یک طرف باشن و مقام معظم رهبری طرف دیگر باشه، من قطعا سمت مقام معظم رهبری خواهم بود. یعنی روحیه این شهید بزرگوار از مواردی بوده که توی مقاومت ایشون تأثیر داشته، یعنی در بحث ایجاد اون روحیه مقاومت. حالا چجوری تأثیر داشته؟ به خاطر اینکه ولایت مداری از یکی از عناصر تشکیل دهنده بحث مقاومت هست و در بحث باور به ولایت فقیه در خود مباحث در این بحث مقاومت در خود باور ولایت فقیه چون وجود داشته، این شهید بزرگوارم که روحیه ولایت مداری داشته تأثیر ایشون کرده. و در گام بعدی ما اومدیم تحلیل قرآنی از این مطلب ارائه دادیم، گفتیم ببینید تو آیه اطیع الله و اطیع الرسول ولایت در واقع انبیا و اوصیا در امتداد ولایت خداوند متعال معرفی شده و به تبع در زمان انتظار ولایت فقیه هم شعبه از این ولایت هست. بنابراین این که گفتیم انتظار یعنی ظهور برای منجی، پس کسی که روحیه ولایت مداری داشته باشه در واقع این ولایت مداری تأثیر میذاره که منتظر واقعی باشه برای منجی که ظهور خواهد کرد. اما اینجا نتونستیم آیه ای را پیدا کنیم که به صراحت بیاد مثلا بحث رابطه بین ولایت مداری و مسئله انتظار را بیاد تحلیل کنه. یکی چالش هایی پیش روی ما توی این قضیه همین مطلب بود که بهش اشاره نشده توی من. در گام بعدی اومدیم تحلیل قرآنی تأثیر عناصر مقاومت را بر انتظار تبیین کردیم. گفتیم مقاومت سه تا شاخصه و عنصر مهم داره، یکی شهادت طلبی، یکی استغفار ستیزی و دیگری عزت طلبی که حالا سند و آدرسش هم توی متن وجود داره. در گام اول بحث تأثیر شهادت طلبی بر انتظار، یعنی اینکه مؤلفه مقاومت یا عنصر سازنده مقاومت شهادت طلبی هست، در این هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نیست. ما حتی توی آیات سوره جنگ احزاب هم داریم که توی خود متن بهش اشاره شده. در مکتب شهید سلیمانی یکی از عناصر مهم گرایشی که ایشون داشتن گفتیم که همین بحث شهادت طلبی بوده که توی آیات قرآن هم به عنوان اینکه شهدا زنده اند و در نزد خداوند متعال روزی می‌خورند وجود داشته. اما در مکتب این شهید بزرگوار بارها دیده شده و توی سخنرانی ها و بیانات تلویزیونی که از ایشون بوده که دیگه این جای شک و شبهه ایران باقی نمیذاره که در حال واقعا گریه و انتظار واقعا چنین روزی را میکشیدن. بعد برای اینکه این بحث تحلیل قرآنی به خودش بگیره و روحیه رابطه بین شهادت طلبی و انتظار بخواد تبیین بشه، استناد شده به آیه 23 سوره احزاب که در این آیه شریفه اشاره شده من المؤمنین الرجال، برخی از مؤمنین هستن که صدق و ما احد الله علیه فمن هم، یعنی گروه دیگری هستن، من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا. در میان مؤمنان خوب خدا مردانی هستند که به خاطر عهدی که با خداوند متعال بستن، یعنی در واقع صادقانه نیستن. طبق خود آیه اومده بین مقاومت و روحیه شهادت طلبی که شخص داشته رابطه برقرار کرده و حتی به گروهی اشاره کرده که به خاطر روحیه شهادت طلبی انتظار شهادت را می کشن. اما اینکه چه رابطه‌ای بین انتظار و بین شهادت طلبی وجود داشته توی بعد اومدیم اشاره کردیم که در اینکه این حکومت مهدوی بخواد محقق بشه، در واقع حکومت مهدوی بخواد محقق پیدا کنه، فرد باید اون شخصیت شهادت طلبی و الگوسازی که داشته را چکار کنه؟ رعایت کنه و به تبیین بحث توی این زمینه بپردازه. در واقع در گام بعدی استکبار ستیزی در گام بعدی هم اومدیم تأثیر استکبار ستیزی که یکی از مؤلفه هایی بود، من در گام بعدی هم یه تحلیل قرآنی از تأثیر استکبار ستیزی بر انتظار انجام گرفته که اومدیم توضیح دادیم که بحث استکبار ستیزی چطوری یکی از مؤلفه های مقاومت هست. حالا چون خیلی زیاد هست و من حواسم به وقت نبود در ارائه که بیشتر مسائل را اینجا مطرح کردم، به بیاناتی از مقام معظم رهبری در این زمینه و رابطه این استشهاد شده و اومدیم مؤلفه های استکبار ستیزی را از آیات قرآن، چون تقریبا صفحات و محدودیت داشت حجم مقاله، بعضی از آیات قرآن هست شده ولی در آدرسهی سعی شده که آدرس هاشون آورده بشه تا حق مطلب ادا بشه. بعد گام بعدی اومدیم تأثیر عزت طلبی بر انتظار رو توضیح دادیم و که یکی دیگه از مؤلفه ها بوده. در گام عناصر رفتاری مقاومت من یه ذره سریع‌تر رد بشم که بتونیم رابطه بین انتظار و مقاومت رو هم تحلیل کنیم توی اون بحث. در واقع توی عناصر رفتاری هم مهمترین بحثی که توی عناصر رفتاری مقاومت مطرح بوده یکی استقرار حکومت اسلامی و اون اقتدار و توانمندسازی بوده که در واقع دو تا شاخ مؤلفه و یا عنصر نهادین در مکتب حاج قاسم بوده و سعی شده به بیاناتی از ایشون یا تو وصیت‌نامه اونها استشهاد بده بشه و در گام بعدی رابطه این عنصر با انتظار تحلیل بشه. اما بریم سراغ تیکه دوم بحث که حالا من چون حواسم نبود عذر میخوام نتونستم حق مطلب این طلب را ادا کنم که قسمت دومش رو تقدیم کنم. در قسمت تحلیل قرآنی از تأثیر انتظار بر مقاومت اومدیم رابطه انتظار را بر جایی که بتونه بینش مقاومتی در شخص ایجاد کنه توضیح دادیم. ببینید خود واژه انتظار توی بحث مفاهیم ذکر شده که به معنای این هست که شخصی در واقع منتظر اومدن منجی باشه که انتظار منتظر اومدن منجی باشه که از اون وضعیت موجود نامطلوبی که هست به یک وضعیت حالا نگیم نامطلوب که مطلوب تر یا مطلوب هست به مطلوب تر بتونه اون جامعه را حرکت بده. همین خودش دایر مدار این هست که شخصی که منتظر هست همین نیاز و اضطرارش در واقع یک عنصر بینشی موثری هست که در طرف مقاومت ایجاد کنه، چون خودش به عنوان یکی از عرصه های در عرصه های مختلف توی عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی بتونه در شخص مقاومت هایی ایجاد کنه تا اون امید و باوری که داره که یه همچی منجی خواهد اومد انشاءالله محقق بشه. در گام بعدی اومدیم رابطه‌ای که توی آیات قرآن اومده توضیح داده شده که برای یعنی انتظار میتونه تأثیرگذار باشه و در شب مقاومت ایجاد کنه، بینش مقاومتی ایجاد کنه بهش اشاره شده، ولی همینجا هم یک آیه‌ای که به طور صریح یاد به این مطلب اشاره شو بکنه ما چون پیدا نکردیم دست دامن روایاتی شدیم که توی بحث موجود بوده و استشهاد کردیم به اونها. در گام بعدی انتظار و تثبیت گرایش مقاومت در شخص بوده. یکی از مؤلفه هایی که توی بحث انتظار وجود داره که حالا بتونیم بگیم مهمترین مؤلفه گرایشی انتظار بوده بحث عدالت خواهی هست و اینکه انسان امید خواهی، امید به نصرت الهی و داشتن این که آمادگی پیدا کنه، کسب کنه تا شخص موعودی بخواد بیاد و اونو از این وضع موجود بخواد نجات بده. این دو تا مؤلفه را تو بحث تثبیت گرایشی مقاومت مورد بحث قرار دادیم و در گام آخر اومدیم انتظار و این تأثیری که انتظار بر استقرار رابطه مقاومتی داشته را ما اومدیم بهش پرداختیم و گفتم که سعی کردیم تحلیل‌های قرآنی باشه. من خیلی صحبت کردم و اصلا هدفم این نبود، هدفم این بود که از نظرات داورین محترم استفاده کنم که انشاءالله گامی باشه در ارتقای مقاله. ممنونم از وقتی که حضار محترم قرار دادن و همچنین تشکر میکنم بار دیگر از ناقدین محترمی که وقتشون وقت شریفشون رو قرار دادن تا انشالله گامی باشه برای ارتقای این اثر و انشالله بتونه مصنوعی ثمر واقع بشه.
ممنون و متشکر از خانم حسین‌زاده که رعایت وقت رو فرمودن. به طور اجمال در نهایتی که ایشون داشتن به تحلیل قرآنی عناصر مهم مقاومت و انتظار بر همدیگه که رابطه دو سویه داشتن پرداختن و بعضی از عناصر مهم مقاومت رو که تأثیر در انتظار دارن، عناصر بینشی، گرایشی و رفتاری رو عنوان کردن، از جمله تولید محوری، ولایت مداری که تأثیر به سزایی بر انتظار داره، انتظار سازنده و از جمله عناصر گرایشی شهادت طلبی، استفاده دیزی و عزت طلبی. از جمله عناصر رفتاری که تأثیر بر انتظار داره تأثیر استقرار حکومت اسلامی در انتظار و مؤلفه بعدی هم تأثیر اقتدار و توانمندسازی بر انتظار هست و در ادامه هم به تحلیل قرآنی از تأثیر انتظار بر مقاومت و مکتب شهید حاج قاسم با رویکرد قرآنی پرداختن که رابطه تأثیر انتظار در ایجاد بینش مقاومت، انتظار و تثبیت گرایش مقاومت من انتظار و استقرار رفتارهای مقاومت پرداختم که محصل عوامل بینشی و گرایشی در انتظار همون عوامل رفتاری هستن که موجب استقرار رفتارهای مقاومتی در سطح جامعه میشن. انشاءالله که موفق و معید باشم. تشکر میکنیم با هم از ایشون. در ادامه از صحبت‌های ناظر محترم جناب حجت الاسلام و مسلمین دکتر یوسف مقدم به مدت 15 دقیقه بهره مند خواهیم شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى قائله قائل الله والنار الدائم على أعدائه أعداء الله من الغالي العيون لخواه الله. تشكر میکنم از این مجموعه ارزشمند الهی جامعه الزهرا که این جلسه رو برگزار کردن. اعلام محترم تجویشی مجموعه سپاسگزاری میکنم که بنده به این جلسه دعوت شدم. شاید امیدوارم که خدا توفیق و در حدی که وسط بنده هست بتوانم انجام وظیفه کنم. ما در جلسه مواجه شدیم با ارائه سرکار خانمی که لطف فرمودند این موضوع رو تحلیل قرآنی رابطه انتظار و مقاومت اسلامی در مکتب شهید سلیمانی مطرح فرمودند. در این موضوع در این عنوان اصلی چند عنوان با یکدیگر ارتباط برقرار کردن. یکی عنوان یکی
باشه جا گفتیم که هدفون هم یه شده گردنتون بچه ها صدا را خیلی کم داره استفاده کنن از اون خواهید
بله. یکی عنوان قرآن و تحلیل قرآنی هست، یکی عنوان انتظار هست، یکی عنوان مقاومت اسلامی هست، یکی هم عنوان مکتب شهید سلیمانی هست. یکی چند عنوان در اینجا در صدر مقام هست که باید رابطه این عناوین و یکدیگر کاملا در مقاله منسجم باشد، ارتباط وسیع با یکدیگر داشته باشد. مسئله دیگر در داخل این مقاله، ما حالا علاوه بر اینکه چکیده‌ای داریم و مقدمه داریم، سه محور اساسی در این مقاله وجود دارد. یکی محور بینش هاست، یکی محور گرایش هاست، یکی هم محور عملکردها و کارکردها و رفتارها. من اینجا میخوام یک مسئله رو با عرض و پوزش خدمت نویسندگان و محترم مقاله عرض بکنم. آن این که ما به طور اجمال و کلی سه نوع پژوهش داریم. یک پژوهش هست که مقاومتی یک کار جدیدی رو کسی انجام میکرد. اما که شما فرمودید ما در این مقاله نوآوری داریم، یک پژوهش هم هست، نقد است، نقد یک دیدگاه، نقد یک برداشت. این یک نوع پژوهش هست. یک پژوهش هم هست نظریه پردازی. سه عنوان در حوزه پژوهش وجود دارد: نوآوری، نقد، نظریه پردازی. نوآوری الزاما به معنای نظریه پردازی نیست. کردن که ما صف عنوان داریم در پژوهش، مقاله ای که بخواد پژوهشی تلقی بشود یا مطالعه ای که پژوهشی تلقی بشود باید یکی از این صف عنوان همراهش باشد، یا نوآوری باشد و یا اینکه نقدی بر یک نظریه و یک برداشت علمی باشن، و یا این که نظریه جدیدی ارائه بکنه. این میشه وقت پژوهش. خب ما در این مقاله باید بدونیم که این مقاله چه ویژگی از این سه عنصر رو دارد. آیا این نظریه پردازی است؟ خب نظریه پردازی نیست، بدفرد برای اینکه نظریه پردازی این است که شما یک نظریه محوری رو مطرح میکنید. این نظریه ممکن است در اون دانش نقش اساسی داشته باشد، در بخشی یا در تمام دانش جریان پیدا کند. مثلا فرض کنید مرحوم شیخ انصاری نظریه حکومت و ورود رو آمد ابداع کرد. این نظریه حکومت و ورود در بسیاری از بحث‌های دانش اصول جریان دارد. یا یک کسی دارد یک موضوع دیگری رو نظریه پردازی بکند. نظریه پردازی این است که انسان موضوعی را اثبات می‌کند که این موضوع در تمام یا بخش عمده‌ای از دانش جریان دارد و برای همیشه روی دانش اثرگذار است. این می‌شود نظریه پردازی. خب مقالی که در اینجا ما در برابر این قرار داریم نظریه پردازی نیست، اما این نقد چه؟ نه، این مقالن در مقام بیان نقد نیست، زیرا که نمیخواهد به اصطلاح چیزی را نقد کند، بلکه در حقیقت در مقام بیان توصیف از یک جهت و تحلیل از جهت دیگر. از یک جهت میخواهد این عنوانی که در اینجا زده شده است، این عنوان رو با آیات شریفه قرآن و با بیانات رهبری و با بیانات خود مرحوم شهید سلیمانی توصیف کند، و از جهت دیگر رو باید تحلیل کند. تحلیل بیان قرآن یعنی تحلیل قرآنی ارائه دهد بین عناوین متعددی که در اینجا بیان کرده است. پس این مقاله نقد هم نیست، توصیفی تحلیلی است. اما آیا این مقاله نوآوری تلقی می شود یا نه؟ ما این چیزی که باید در بسترشون حرف بزنیم. از جهت این که این مقاله عنوانش این هست که از کنم حضورتون تحلیل قرآنی رابطه انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی. واقعا چنین مطلبی رو ما در جایی ندیدیم کسی بیاد بیان بکنه، یعنی که در بروید انتظار و مقاومت با یکدیگر رابطه دارن و این رابطه رو از منظر قرآن بیاد در مکتب شهید سلیمانی بررسی کنه. خب این یک کار جدیدی است، واقعا از این خیلی نوآوری است. اما من میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم که اساسا پژوهش و تحقیق نباید بمبارانی از واژه‌ها و اصطلاحات باشد. شما اگر که در این پژوهش وارد بشوید، حالا صرف نظر از این که مفاهیم رو در اینجا آمده است بیان کرده و کار خوبی کرده و لازم هست، ببینید که میرید سراغ عناوین، ببینید پر از عنوان است این مقاله. این مقاله یک مقاله پر عنوانی که گاهی از اوقات برخی از این عناوین به تنهایی کفایت میکنه که موضوع مقاله باشه. مثلا شما ببینید در همین تحلیل قرآنی تأثیر مقاومت در مکتب شهید سلیمانی، برید سراغ بحث تحلیل قرآنی تأثیر عناصر جیشی مقاومت در انتظار، بازا قطعا در مکتب شهید سلیمانی است که شده اصلا موضوع مکتب شهید سلیمانی است. در بحث بینشی شما دو موضوع رو آمدید چون کردید این رو مطرح کنید، یکی توحید مهوری و یکی هم تحلیل قرآنی تأثیر ولایت مداری. در حالی که به نظر بنده توحید محوری در دیدگاه مرحوم شهید سلیمانی و نقش آن در مسئله انتظار و مقاومت با نگاه تحلیل قرآنی، خودش به تنهایی یک دنیای از بحث و از اطلاعات و مطالب هست. نگاه توحیدی مرحوم شهید سلیمانی خیلی نگاه مهمی است و اگر شما در همون جا متمرکز میشدید مقاله شما میشد یک مقاله کاملا پژوهشی. یا اگر شما بحث ولایت مداری شهید سلیمانی رو به عنوان یکی از بینشها و اندیشها و افکار مهم مرحوم شهید سلیمانی اگر شما همون جا متمرکز میشدید، این مقاله بسیار جان بزرگی پیدا میکرد و جالب‌ترین میشد. ببینید واقعا ما در عصر کنونی یکی از کسانی که توانست به مقاومت به معنای واقعی کلمه مفهوم بده، انتظار را در چارچوب مقاومت معنا بکنه، در اندیشه این مقاومت هم قرآن حضور داشته باشه و توانست این مقاومت منجر به انتظار را بر مبنای اعتقاد به ولایت و رهبری در جامعه تثبیت بکند شهید سلیمانی است. این نقش بزرگی در این زمینه شهید سلیمانی دارد. حساب به نظر بنده میتوانست خود این عنوان ولایت مداری شهید سلیمانی و نقش آن بر مسئله انتظار در مسئله انتظار و مقاومت با نگاهی قرآنی مورد بررسی قرار بگیرد و واقعا این شده مواردی بزرگی بشه. یا تو بحث گرایشات شما وارد شدید، ببینید مسئله شهادت طلبی مستقی و مستقل بسیار مهمی در اندیشه شهید سلیمانی است. یا مسئله استکبار ستیزی شهید سلیمانی است. ببینید شما شهید سلیمانی کی بود و چه کرد که اون قله استکبار جهانی در برابر او قرار گرفت. یعنی شخص رئیس جمهور آمریکا به عنوان قله استکبار و جنایت در عالم دستور شهادت ایشون رو صادر کرد. این خیلی مسئله مهمی است. این نگاه والا و بسیار مهم مبارزه با استکبار در شهید سلیمانی رو برای ما تجلی می‌بخشد. لذا جا داشت که این نگاه استکبار ستیزی شهید سلیمانی در بینش در دستار و در دستار به تنهایی مورد بررسی قرار بگیرد یا ولایت مداری به تنهایی در بینش و گفتار به اصطلاح گرایش و رفتار مورد بررسی قرار بگیرد. من از این جهت میکنم این مسئله رو خدمتتون عرض کنم که گاهی از اوقات ما عناوین بسیار زیادی در اینجا میاریم. این عناوین فراوان هر کدام ظرفیت کار مستقل دارد. من به این مقاله رو تحسین می کنم از این جهت که انصافا سعی بر یک توصیف جامع از شهید سلیمانی دارد. یعنی سعی کرده است که شهید سلیمانی را از ابعاد مختلف در عرصه مقاومت به انتظار بررسی بکنند و ابعاد مختلف رو تبیین بکنند. دیگه کار ارزشمندی انتظار دارند. یعنی مقاله توصیفی تحلیلی خوبیست جامع. اما اگر سوال کنید پژوهشی هست یا نه، بنده نه اینو پژوهشی نمیدونم. میخوام بگم پژوهشی نشده ها، تحقیق شده، کار وسیع و گسترده شده، ولی این کار وسیع و گسترده میتواند زمینه باشد برای اینکه هر محوری از محورهایی که در اینجا بیان شده خودش بنان یک مقاله علمی‌پژوهشی استخراج بشه. حالا من این مسئله رو که خدمتتون عرض کردم، مقاله علمی‌پژوهشی و علمی تحلیلی، چون اینا اصطلاحاتی است که امروز هست، ولی این اصطلاحات انصافا هم به دور از حقیقت نیست. ببینید ما الان شما اگر خواسته باشید این مقاله‌ای که نوشتید این مقاله رو تحلیل بدید به یک نفر انسان حقیقتیاب، این نفر انسان محقق اهل مطالعه، مطلب می‌بره از این مقاله و جایگاه شهید سلیمانی برای اون کاملا چی میشه؟ تبیین میشه. اما اگر بگید خب در این مقاله من چی گفتم، شما باید انباری از مطالعات رو در این مقاله بیان بکنید. خیلی مثل عناوین شما در اینجا بیان کردید. اما بعد از این مرحله بنده خودم اساساً مسئله مقاله علمی تحلیلی رو مسیر دستیابی مقاله علمی تحلیلی می‌دونم. یعنی شما از دل این مقاله عناوین مختلف ظرفیت دارد در اینکه خودش بشه یک مقاله علمی تحلیلی و خواهش میکنم روی این کار بشه. این عناوینی که بنده خدمتتون عرض کردم روی اینها کار بشه. همچنین بحث از کنم حضور شما که مسئله به اصطلاح رفتارها رو از شهید سلیمانی بیان فرمودید، اینها نیاز به کار مستقل دارد و تمام این عناوینی که شما اینجا آوردید همه واقعا عناوین ارزشمندن، ولی مقاله به نظر من مقاله تا الان مقاله علمی تحلیلی و توصیفی کامل جامع و ارزشمند از شهید سلیمانی رضوان الله علیه ارائه داده است و نظام شما در نتیجه گیری هم مثل خود چکیده باز اونجا در نتیجه گیری هم یک سردرگمی برای شما وجود دارد، چون شما باید همه عناوینی که گفتی به اثبات کرده اونجا بیارید. اصلا نتیجه گیری یعنی همین، هر چی شما در اون محور بینش، در محور گرایش، در محور رفتار هر چیزی که ثابت کردید باید در نتیجه بیارید، چون نتیجه که اصلا معناش این هست. و البته این باید نتیجه گیری کاملتر بشود در خود مطمئه مقاله علمی تحلیلی، باید نتیجه گیری کاملتر بشود و درست اون چرا نتیجه گرفته شده در اون سه محور قبلی همه اون سه نفر دقیق و به طور خلاصه اینجا به اصطلاح تبیین بشن. و عرض بنده این است که حتما باید مسیر تحقیق در این مقاله توسعه پیدا بکنه. حالا من یک سری عناوین جزئی هم اینجا باز در زیر این بحث کلی که خدمت مطرح کردم آوردم، که مثلا شما در یک جایی گفتید انتظار همون باور، ایمان و امیدی است که مردم در مورد ظهور منجی و مصلح و حاکم عادل مطلق معالم بشریت رو در اذهان خود برای تغییر وضع کنونی و ثبات وضع مطلوب بر اذهان مطلوب را بر اذهان خود دارن. این کلمه اذهان میخوام از خود کلمه انتظار از عالم ذهن باید حتما به عالم خارج تجلی پیدا میکنه. بحث اذهان نیست، از ذهنی مسائل ذهنی انتظار مهم نیست. مهم این است که اون مسائل ذهنی انتظار جنبه کاربردی و عملیاتی پیدا کنه. این یک بخشی بود از بحث. داریم مثلا در جای دیگری که از کنم که شما آمدید مقاومت رو معنا کردید، ولی مقاومت اسلامی رو معنا نکردید. این مقاومت در اون مفاهیم که بیان کردید خوبه، ولی مقاومت اسلامی خیلی مهم است. اون مقاومت اسلامی رو باید معنا بکنید. مقاومت اسلامی آدابی دارد، شرایطی دارد، حدودی دارد، سقوری دارد. اون رو شما باید در اینجا بیان کنید، نه صرف معنای اسلام مقاومت را. و موارد دیگر باز اینم که شما فرمودید تحلیل قرآنی، من بعضی هستم تحلیل قرآنی ندیدم، همینطور که خودتونم فرمودید در بعضی ها تحلیل قرآنی نیست. و موارد دیگری که اینا خوب خیلی ندارد. اما یه موضوع شما فرمودید آیه پیدا نکردم، من از ذهنم رفت کدوم موضوع بود عنوانی که فرمودید، من در این عنوان آیه پیدا نکردم. چی بود یک موضوعی که فرمودید؟
تأثیر انتظار بر مؤلفه دوم گرایشی بود.
مؤلفه دوم گرایشی؟
من الان اونجا ندارم مطمئن. اسم پارس دوزی نه
یه اسمه که بر مقاومه مؤلفه دوم انتظار تأثیر گرایش مقاومه بس دوم
هم تو بحث توی بحث شهادت طلبی بود. تو بحث شهادت طلبی گفتم که بیاد، میگم ببخشید ولایت مداری، که بیاد رابطه انتظار را با ولایت مداری تبدیل کنه.
این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا فاتقوا الله لعلكم تفلحون بسیار برای این مسئله مهمه، چون رابطو را در روایتی از امام صادق علیه السلام به معنای رابطو با امام معنا شده، ارتباط با امام معنا شده، در نتیجه اصبرو و صابرو در چارچوب اعتقاد به ولایت معنای واقعی خودش رو پیدا میکنه. و این آیه شریفه از آیاتی است که به نظر بنده از غرر آیات حوزه مقاومت این آیه شریفه. اون قصفایی میکنم و از بشت سلام
و تشکر از حضرت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر یوسفی مقدم که رعایت وقت رو کردن و نکات بسیار ارزشمندی رو در رابطه با مقاله مطرح کردن. و از جمله حالا نکات کلیدی که استاد محترم فرمودن بحث پرعنوان بودن مقاله هست، که از دل هر کدوم از این عناوین امکان تبدیل یک مقاله علمی پژوهشی هست که انشاءالله خطاب خانم دکتر وارد حتمی مد نظر خواهند داشت. و اینکه این مقاله از جهتی که عنوانش تحلیل قرآنی هست نوآوری داره و توصیف و تحلیل خوب انجام شده، هرچند که در حد مقاله علمی تحلیلی هست انشاءالله اتفاق پیدا خواهد کرد. نکات جزئی رو هم در رابطه با بعضی از مواردی که در مقاله مطرح شده عنوان کردن که به علت زیر رفت ما فاصله میگیریم از این عنوان این مطالب. انشاءالله در ادامه در خدمت سرکار خانم دکتر حقانی هستیم که با صحبتاشون ما رو مستفید بفرماین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سرکار خانم حقانی هم انشاءالله 15 دقیقه در خدمتشون هستیم. مستفید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حاضرین در جلسه، سرکار خانم حسین زاده دبیر محترم کرسی و همچنین استاد گرانقدر جناب آقای دکتر یوسف مقدم. بهره بردیم از نظرات استاد بزرگوار و همچنین تشکر میکنم از حاضرین و مستمعین در این جلسه مجازی که خدمتشون هستیم. بنده تشکر ویژه دارم از سرکار خانم حسین زاده و سرکار خانم بنازاده برای نگارش چنین مقاله‌ای. من در ابتدا به چند خود و محاسن این اثر اشاره میکنم و انشاءالله نکاتی رو که ارائه خواهم کرد جهت تکمیل بحث و انشاءالله تقویت موضوع انشاءالله ارائه خواهم کرد انشاءالله در فرصتی که دارم. از جمله خب محاسنی که این اثر داره نسبت به هم جایگاه موضوعی و عنوان موضوعی که در واقع انتخاب فرمودن، یک بخشش انتظار هست و بحث زمینه سازی ظهور و آنچه که ما برای تمدن انشاءالله ظهور حضرتش و تمدن اسلامی انشاءالله به عنوان یک هدف عالی مطرح میشه و حکومت اسلامی انشاءالله به اون هدف عالی میخواد برسه، و یک بخشش در واقع اون تحلیل های قرآنی و اون مستند قرآنی و کتاب قرآن که به عنوان یک اثر جاویدان و تا روز قیامت در این عصر مطرح هست، و یک عصر خب در واقع مصداق خالص و بیریای این انتظار و مقاومت هستش که شهید سلیمانی هستش که واقعا فردی بوده که در این دنیا الهی بوده و به دنیا تعلق نداشته و در این حال که زیست جسمانی داشته اما تعلقش به عالم اعلا بوده. خب طبیعتا این مؤلفه‌هایی هستن که این عنوان مقاله رو یک وجاهت و یک جایگاه ارزشمندی بهش میدن. در کنار اونها و در کنار جایگاه موضوعی و محتوایی که هستش، خب قلم روان نویسنده و نگارنده این موضوع و این که سعی کرده که مباحث رو به طور زیبا بیان بکنه و در واقع از دوری کنه از الفاظ مغلق و در واقع نامفهوم، خب این قلم روانش هم جای ستودنی داره. اما در کنار اونها خب طبیعتاً نقطه نظرها که قرار هست در این جلسه یه کرسی علمی مطرح بشه که ما من باب این مسئله خدمت نویسندگان محترم نکاتی رو ارائه میکنیم. بحث اولیه و در انتها انشاءالله من یک پیشنهادی دارم با اون نکته‌ای که آقای دکتر یوسفی مقدم فرمودن و واقعا هم درست و به جا هست، من یک پیشنهادی رو در نظر گرفته بودم که مباحثی که آقای دکتر مطرح کردن بعضیشون من هم مد نظر داشتم که از اونها صرف نظر میکنم و اون پیشنهاد نهایی رو انشاءالله برای ارتقای مقاله خدمتتون عرض میکنم که انشاءالله بشه یک نگاه پژوهشی رو هم دریافت بکنم. در آنچه که من در این مقاله مشاهده کردم، ما یک بحث راهبردهای مقاومت داریم. خب در راهبردهای مقاومت در دوره انتظار طبیعتا ما اون نگاه بینشی، گرایشی و کنشی و رفتاری رو مد نظرمون هستش و باید این راهبردهای مقاومت رو به صورت درست مطرح کنیم. مثلا در راهبردهای مقاومت در دور انتظار با نگاه بینشی اندیشه حکومت جهانی هست، زمین سازی برای حاکمیت حق هست، عدالت گستری، دفاع از مظلومان. در بعد گرایشی اون اقتدار و توانمندی، تکیه نکردن در ظالمان و امید به پیروزی. در قسمت رفتاری نقش تقوا، صبر و پایداری، ایثار، امر معروف و نهی از منکر. پس ما یک نگاه راهبردی به بحث مقاومت و از دوره انتظار داریم. نکته بعدی بحث مؤلفه های انتظار. حالا من مطرح میکنم به چه عنوان از فهم کرد. ما یک بحث مؤلفه های انتظار رو هم داریم. در بحث مؤلفه های انتظار ولایت مداری رو داریم، عدالت منوری، ظلم ستیزی، حق خواهی، مظلوم نوازی، شهادت طلبی و استقامت ورزیم. اینها هم عنوان مؤلفه های انتظار مطرح هستش. خب در کنار اینکه ما راهبردهای مقاومت رو در دوره انتظار داریم و در بحث مؤلفه های انتظاری رو که مطرح میکنیم، همچنین که ما در این تحقیق در واقع دچار یک سردرگمی شدیم در این بحث، این هستش که در بین نتوانسته بین این راهبردها و مؤلفه های انتظار کاملا این ارتباط وثیق رو بتونه برقرار بکنه و چینش عناوینی که هستش در واقع به صورت جامع و کامل عنایت نشده بهش، و برخی از اونها خب به جهت زیق کلمات و زیق در واقع صفحاتی رو که باید ارائه می کردن ناشار شدن ازش شاید انصراف بدن، شاید در تحقیقاتشون بوده ولی شاید ازش مجبور شدن انصراف بدن. ما یک چیزی که در اینجا نیاز داریم این رابطه باید بین اینها که جایگاه مفهومی و معنایی ما در مباحث و طرح مباحث باید مشخص بشه. این یه مقدار دچار مشکل هست بین اینها که برخی از عناوین حذف شده یا برخی از اونها در واقع تقویت لازم رو نداره و بحث نشده. علاوه بر اینکه نکته که آقای دکتر فرمودن به جا هست، مثلا برخی از این عناوین بنده به این نظر رسیدم که میتونه اینقدر مطلب در این حد وقتی توحید باوری دفتر بحث ولایت مداری بحثای این چنینی حتی اینقدر گنجایش داره که بتواند یک مقاله علمی مستقل بشه، ولی خب اینجا چون خواسته شده همه موارد رو عنوان بکنن شاید این رو ذکر نکردن. در کنار این ها تعدد باعث شده که از یه سری چیزها فاکتور بگیرن و اون مقبول واقع بشه. خب این یه مقدار ضرر میزنه به کار. پس ما باید هدفمون رو مشخص کنیم و ببینیم ما چه مؤلفه‌ای رو مد نظرمون هستش و تمام اونها رو به صورت جامع ببینیم و بعد گزینش کنیم از اونها، نه اینکه در چارچوب اون نظام معنایی و مفهومی که هستش برخی از اونها ناخواسته خلق بشن. نکته دومی که وجود داره در بخش چکیده هستش. خب چکیده حالا نگاه سوری که وجود داره و مؤلفه‌ای که در چکیده هستش بعضا با مقدمه نگارش مقدمه‌ای این مقدار خلق شده یا برخی از کلمات حشو داره یا کلمات زائدی داره که متناسب با چکیده نیست. این چکیده حتما نیازمند با بازنگری داره. در منابعی که استفاده کرده در واقع یک مقدار تقویت منابع و منابع دست اولش کمرنگ هستش که این نیازمند تقویت هستش و استفاده از منابع اصیل و علاوه بر قرآن نشر و آخر صحیفه تجاهیه که میتونه در زمینه کمک کننده باشه، در کنار اونها منابع تفسیری و تحلیلی در این زمینه میتونه به عنوان دست اول باید تقویت بشه. اما در رابطه با اون قسمتی که برخی از عناوین که گفتم حالا نیازمند تقویت هست یا نیازمند این هستش که اضافه بشه و الحاق بشه، یک بخشش در رابطه با عرصه دیپلماتیک و رابطه بین الملل و نقشی که مکتب شهید سلیمانی در واقع در این زمینه در واقع ایفا میکنه، بحث انتظار، بحث مقاومت و اون نقشی که این مکتب در عرصه دیپلماتیک و رابطه بین الملل داره. خب اون رویکرد امت محوری و قدرتمند بودن در واقع نقش نظامی در اون جهان اسلام و اثرگذاری که اون مقاومت خواهد گذاشت بر اون انتظار مفید و پویایی که برای زمین سازی ظهور اتفاق خواهد افتاد، این در واقع بعد روابط بین الملل تاثیرگذاری بین المللی اون نیازمند تقویت داره و باید تکمیل بشه. مثلا در بحث الگوسازی در اصل انتظار و ظهور و این بحث مقاومت و این مکتب شهیدان، چون همونطور یه آیدو بزن فهمده ما با چند عنوان اساسی و کلیدی درگیر هستیم که انتظار رو داریم، مقاومت رو داریم، شهید سلیمانی رو داریم، قرآن رو داریم و اینها باید ارتباط وثیق به اینها باشه. ما تو بحث الگوسازی و این که در اصل انتظار و ظهور این تحلیل قرآنی با این مؤلفه‌ها چگونه این رو ارائه بکنیم در اینجا مقبول واقع شده. در بحث هوش معنوی که در کسانی که به عنوان منتظر مطرح میشن و در اصل مقاومت فعالیت میکنن و با خصوص این مکتب شهید سلیمانی، ما اون هوش معنوی و برای حل مسائل جامعه جهانی و فردی که اثرگذار در امور جهان قدم گذاشته بود، این رو ما در واقع ندیدیم و ارائه نشده بود. در بحث ارتباط وثیق بین دین و سیاست ما در انتظار مقاومت، که حالا یک بخشش رو بر اساس مباحث دینی و جهانی یا بحث ولایت فقیه یا بحث این که ما نه سیاست زده هستیم نه سیاسی کار باید باشیم و باید در چارچوب ملیمون فقط اقدام نکنیم بلکه یک بُعد جهانی رو داشته باشیم، این عدم جدایی دین از سیاست هم نیازمند یک تقویت معنایی در مقاله هستش. در بحث ولایت مداری، اون قسمت بصیرت افزایی یا نوع نگاهی که در بصیرتی که همراه با این ولایت مداری باید باشه، اینجا هم نیازمند تقویت داشت. مثلا ما بی‌بصیرتی که و موج انحرافی که بعد از رسول گرامی اسلام، خب این ایام هم حالا در واقع ایامی هستش که نزدیک شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هستش، ما بی‌بصیرتی که بعد از رسول گرامی اسلام اتفاق افتاد، اونجا عرصه عملی بود و میدانی بودش که در شخصیت ما الان در مصداق جامعه جهانی امروزمون در شخصیت شهید سلیمانی می‌بینیم بصیرت رو در کنار ولایت مداری داشت. اگر اون زمان هم زمان رسول گرامی اسلام شیعیان بصیرت داشتن و کسانی که پیروان پیامبر گرامی اسلام بصیرت داشتن، میتونستن در کنار اون تبعیت از در واقع اسلام و دین اسلام به اون نگاه و دین حق برسن. ما این جنبه رو هم در کنار اون عنوانی که برای ولایت مداری مطرح کردن، بحث بصیرت خیلی کمرنگ مطرح شده و نیازمند تقویت هستش. در کنار اونها تو بحث مکتب شهید سلیمانی که تعریفی که داشتن در مقاله، سه مؤلفه مکتب خب در اینجا باید توضیح داده بشه. خب سه مؤلفه که در مکتب مطرح هستش، یکی بحث خواستگاه هست، هم باید مکتب شهید سلیمانی اجهت خواستگاه، اجهت فرایند و اجهت برایند که اون بسترسازی، افزارسازی و هدف نهایی هستش، در این مکتب شهید سلیمانی و در اون تبیینی که دارن، در این مرادی که دارن، در اینجا باید تقویت بشه. اون بحث چهار رکن اصلی که ویژگی ممتاز مکتب شهید سلیمانی هستش که جامعیت برآمده از عقلانیت، یعنی مقاومت در مقابل دشمنان، ولایت مداری، اخلاص و فروتنی، اینها باید در اون بحث تبیین مکتب شهید سلیمانی تحلیل درستی بشه که خواننده هم بتونه دریافت درستی داشته باشه. لذا در این حال که بنده اعتقاد دارم که کار ارزشمندی هست و واقعا کاری هستش که شایسته و خوب و بایسته است در سطح و لول خودش و تحسین میکنیم نویسندگانی که اقدام به این موضوع کردن، اما اگر بخواهیم در واقع یک نوآوری نسبت به کار داشته باشیم و شیوه ارائهمون ما رو به اون نقطه مطلوبمون بهتر برسونه، در کنار اینکه تقویت منابع باید داشته باشیم، در کنار اینکه تمام ساحت‌هایی که اشاره کردم انشاءالله تقویت بشه و مطالب ارائه بشه، به نظرم میرسه که اگر میتوانستیم در این مقاله و در همین حالت فعلی خودش در کنار اون نقطه‌ای که عرض کردم با یک گونه از روش تحقیق کیفی این رو سازماندهی می کردیم و ارائه می کردیم تا اون جنبه نوآوری اونها و اون سردرگمی که ممکنه در واقع برای خواننده ایجاد بکنه رو به صورت زیبایی در با استفاده از ابزار نوین روش تحقیق کیفی می تونیم ارائه بکنیم که انشاءالله این بتونیم یک تأثیر گذاری داشته باشیم، خصوصا تو بحث‌های تحلیل های قرآنی. بهترین شیوهی که میشه در واقع استفاده کرد که اثر بخشی بهتری داشته باشه همین برش تحقیقهای کیفی هستش، که من این پیشنهاد رو میکنم که اگر بتونن این رو تقویت بکنن و قنار کنن با اون روش و با اون نوع ابزار استفاده بکنن که این رو ارائه بشه، شاید اون جنبه پژوهشی بودن اونها رو هم انشاءالله بتونید ارتقای داشته باشه و حتی اون پیشنهادهای دکتر هم پیشنهاد خوبی هستش که این ظرفیت رو داره که تحلیل بشه و مقالات متعددی از این استخراج بشه. لذا این پیشنهاد نهایی من به نظرم میسگین این رو انجام بدن، در همین حالت فعلی این مقاله رو میتونن یک سامان درستی داشته باشن و حتی برای مقالات نشریات علمی پژوهشی هم ورود پیدا کنن و بتونن انشاءالله منتشر بکنن نظرشون. ولی در نهایت باز هم تشکر میکنیم از زحماتی که سرکار خانم حسینی‌زاده و سرکار خانم بنازدی در از سر کشیدن و انشاءالله که معجور باشن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
تشکر و سپاس از سرکار خانم دکتر حقانی از اینکه وقت رو رعایت کردن و مطالب ارزشمندی که مطرح کردن. از جمله نکاتی که سرکار خانم حقانی فرمودن ذکر محاسن و نکاتی در رابطه با تقویت مقاله بود، از جمله محاسن اثر و عنوان اثر و قلم روان نویسنده فرمودن. و نکاتی رو هم که بیان فرمودن اینکه حتما بین راهبردهای مقاومت در دوره انتظار و اینکه تبدیل دلیل مؤلفه های انتظار پیشنهاد داشتن که این رو انشالله مد نظر داشته باشن تا خواننده مقاله انشالله دچار سردرگمی نشه. و اینکه در این مقاله نیاز هست که تقویت بشه رابطه بین اون راهبردها و عناصر که ارتباط وسیعی دارن ولی کمرنگ هست این ارتباط هم، و نکاتی در رابطه با بخش چکیده داشتن که با نگارش مقدمه ای بینش فرض شده، نیاز به تقویت منابع داره و همچنین برخی از عناوین همونطور که استاد ارجمند جناب فتح الاسلام و میتونی یوسف مقدم فرمودن، ایشون هم به پرعنوان بودن مقاله تقریبا اذعان داشتن. و اینکه باز نیاز نتون عرصه دیپلماسی و روابط بین الملل که بحث انتظار مقاومت نقش اساسی در اون داره حتما پررنگ‌تر بشه. بحث الگوسازی هم مورد غفلت باهاش هستیم که انشاءالله این هم مد نظر داشته باشن. و بحث هوش معنوی که با حضور مرتب شهید سلیمانی مسلما برای ما خیلی پررنگ‌تر خواهد بود، این رو هم ارائه نشده که انشاءالله مد نظر داشته باشن. و نکات دیگه ای که خصوصا در بحث ولایت مداری مطرح کردم که خوب این قسمت بصیرت افزاریش تقویت بیشتری داشته باشه. و اینکه در تبیین مکتب شهید سلیمانی که چهار رکن مقاومت ولایت مداری اخلاق و فروتنی هست، نیاز هست که این ارکان رو هم در مقاله به صورت پررنگ‌تر و مرموزتری ارائهش رو داشته باشن و تایید قرآنیش رو داشته باشن. باز هم تشکر میکنیم از سرکار خانم حقانی. انشاءالله خب اگر مستمعین گرامی هم مطلب یا نظری رو دارن میتونیم میکروفونشون رو فعال بکنیم و در خدمتشون باشیم. اگر خواهران بزرگوار کسی از مستمعین عزیز نکته یا نظر خاص یا نقدی دارن میتونن بفرمایین که میکروفونش فعال باشه و استفاده کنن، و اگر نه انشاءالله ادامه جلسه رو داشته باشیم. انتظار و مقاومت دو بار پردازن و انتظار تأثیر مستقیم بر نظام بینشی، گرایشی و کنشی فرهنگ مقاومت اسلامی داره. با هم تشکر میکنیم و سرکار خانم حسینی‌زاده و سرکار خانم بنازدی که زحمت این تحقیق و پژوهش گرانسنگ رو کشیدن. اگر در ادامه سرکار خانم حسینی‌زاده به مدت 15 دقیقه فرصت دارن، اگر نکاتی در رابطه با آنچه که ناقدین محترم فرمودن میخوام بفرمایم، خدمتشون هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم. ابتدا تشکر میکنم از نظرات عالمانی جناب آقای دکتر یوسف مقدم و دکتر خانم حقانی، و تشکر میکنم از وقتی که برای مقاله گذاشتن و عالمانه و مدقانه مقاله را مورد بررسی قرار دادن. لازم میدونم چند تا نکته را متذکر بشم. یکی این که شاید اصطلاح بندهی که روی پاور بود کلمه نوآوری آورده شده بود، بنده خودم به عنوان نویسنده این نداشتم که مقاله در حد علمی پژوهشی هست. چرا؟ چون من وقتی عنوان رو انتخاب کردن و طلبه محترم رفتن جمع‌آوری پیشوا رو آوردن برای بنده، اصل این مقاله که ایشون نگاشتن، حالا دقیقا کلماتش یادم نیست، ولی بالغ بر 13,000 بالای 13,000 کلمه هست که متنش موجود هست و ایشون آوردن. به همین خاطر همون موقعی که پیشنهاداتی که به ذهن بنده خورد که این مقاله قابلیت داره که به چندین مقاله تبدیل بشه و حق مطلب ادا بشه، اما توی پاراگراف ها، توی هر پاراگراف موضوعی که وارد بشه توی متن مقاله اشاره شده که یکی از مهمترین مؤلف ها. این حکمتش چیه؟ به خاطر اینکه بنده اونجا این دقت داشتم که ما بخوایم با استقراء ناقص از اون مؤلفه ها در حد یک اثر همون ترویجی بتونه بالاخره این رابطه دو سویه رو اثبات کنه و بخواد ثابت کنه تا اون کلیت کار که اینا با همدیگه مقاومت و انتظار در مکتب ایشون با همدیگه رابطه دارن جا بیفته، بعد بخواد از دل این حالت کلام پروژه یه پروژه های از دلش استیاد بشه و استخراج بشه، که البته من در جلسه از نظر استاد محترم استفاده کردم و اون جاهایی که واقعا ایشون مدقانه نگاه کرده بودن و پیشنهاد عنوان و موضوع دادن رو یادداشت کردم، پایش با خود خانم بنازاده یا اگر طلبه های دیگری که با بنده کار میکنن بخوان، انشالله بتونیم این سطح کیفی کار رو ارتقا بدیم و حتما این کار به عنوان تکمیل تر بتونه انجام بگیره. مطلب بعدی در مورد تعریف مقاومت اسلامی بود که جناب آقای دکتر فرمودن. در بحث تبیین مقاومت اسلامی ما این نگاه را داشتیم که توی عنوان کلمه مقاومت اسلامی نیومده، به خاطر همین بحث مقاومت رو فقط اومدیم معنا کردیم. یعنی یکی از اشکالات خود بنده به طلبه این بود که توی عنوان شما بحث مقاومت رو فقط ذکر کردی، بعد توی این متن محتوا که وارد میشه بحث مفهوم شناسی یادی از مقاومت اسلامی میکنی. ایشون دفاعشون این بود که چون کلمات رو من میخوام به عنوان دوباره اضافه کنم، اصلا این رابطه قشنگی و زیبایی عنوان به هم میخوره، من نمیتونم اینا رو با هم دیگه دوباره، هم طولانی میشه هم نمیتونم اضافه کنم. به همین خاطر این مورد غفلت واقع شد و تشکر میکنم از دقت نظری که روی تعریف انتظار داشتن. بله بنده این دقت و انظار نظر انجام ندادم که باید اعمال بشه، و همچنین در بعد تحلیل های قرآنی که به نظر خود حقیق هم خیلی نیاز به تقویت داره و اشکال سرکار خانم حقانی هم که در مورد مباحث منابع بود از همین ناشی میگیره، چون موضوع که خیلی به حالت ما کلی بود، پرداختن به هر مسئله مثل توضیحاتی که خودم ارائه که اول جلسه داشتم، تا میخواستم حق مطلب رو ادا کنم از مطلب دیگه چی میشد؟ قفلت میشد. به همین خاطر ما سعی کردیم یه استقراء ناقصی از موضوع انجام بگیره که کلیت بحث اثبات بشه، که این رابطه ثابت بشه تا بعد بشه پردازش بیشتری کرد. ولی استفاده کردم به ذهن خود حقیق نرسید که با تحقیق کیفی بشه سطح مقاله را، یعنی همه اون مؤلفه ها گفته بشه و بشه مقاله را به این شکل ارتقا داد و انجامش داد، که استفاده کردم و تشکر میکنم از سرکار خانم حقانی که این پیشنهاد را دادن، چون به ذهن خودم نخورده بود. چون من خودم هرچی نگاه میکردم این عنوان قابلیت کار کردن یک کتاب را داشت، یعنی خیلی بیشتر از این مطلب ها میتونست توی متن جا بگیره و بتونه انجام بگیره. بعد مطلب بعدی که فرمودن که مورد غفلت واقع شده، مورد غفلتش به همین خاطر بود چون که بعضی از مؤلفه ها رو ما نمیتونستیم بهش بپردازیم، به همین خاطر با کنکاشی که توی این مکتب کردیم خواستیم اون نمود و شاخصه ها رو مطرح کنیم. البته تو متن مقاله به اذعان خود بنده هم اون که به چه ملاکی به چه معیاری این شاخصه ها انتخاب شده دوباره مورد غفلت واقع شده. بازم تشکر میکنم، ممنونم از مستمعین محترم و همچنین از ناقدین محترم. کردم که عالمانه مدقانه به این بحث پرداختم و همچنین تشکر ویژه دارم از طرف خانم بنازاده که الان این سه‌چهارمین مقاله‌ای هست که با بنده میده، با اینکه طلبه سطح 3 هم هست ولی بنده خدا وقت کاملش رو قرار میده و مطالب را به خوبی برای بنده حقیر میاره و ارائه میکنه. یعنی جا داشت خود ایشون ارائه دهنده مقاله باشن که من بارها هم بهشون گفتم خودتون بیاید توی گود و میدان، ولی خودشون قبول زحمت نفرمودن. بازم تشکر میکنم از مسئولین محترم جامعه زهرا، از مسئول انجمنها و همچنین سرکار خانم صبحانی که قبول زحمت کردن و درگیر جلسه را بر عهده داشتن. و باز هم از همه شما حضار محترم تشکر میکنم. ممنونم. اتماس دارم.
تشکر از شما در فرخان خانم حسین داده استفاده کردیم از مسئله که ارائه دارن. فرخان خانم حسین داده هم ضمن استفاده از اصالت محترم و نکات دبیر و عالمانهی که مطرح کردن بیان داشتن که کاری که انجام شده روی عناصر و معلفه ها فرمان استقرار نامز بوده که یعنی علتش هم این بوده که امکان این که همه بشه به دست بیاریم همه یه عناصر رو و بررسی بکنیم در این مقاله با محدودیتی که داریم امکان نداشته و همچنین این که نسبت به منابع هم نکاتی مطرح شد باز هم به همین مسئله برمیگرده که معانه پیشه رو بوده برای اینکه استفاده بشه و بشه منابع رو انشاءالله غنی‌تر کردن و انشاءالله بتونن هم نکاتی که اخیری محترم فرمودن نسبت به اینکه تحقیق‌های قرآنی بیشتر باشه با انشاءالله تحقیق کیفی میتونن با دین رو ارتقا بدن بهره بگیرن و انشاءالله کاری که ارزشمند هست ارزشمندتر به جامعه علمی ارائه بشه. انشاءالله که صد حمایت باشید. با سر تشکر میکنیم از سرکار خانم حسین‌زاده و تشکر از مقاله‌ای که با کمک سرکار خانم بنازاده نوشتن و همچنین از صحبت‌های اساتید محترم جناب میردوستان و المسلمین جناب آقای یوسف مقدم و سرکار خانم حقانی که قبول زحمت کردن و در این جلسه حضور داشتن. انشاءالله که خداوند متعال توفیق عنایت میکنه در راه مسیر هموار کردن ظهور امام زمان علیه السلام با تصدیق مطلب حاج قاسم سلیمانی شهید بزرگوارمون.